این رو عرض میکنم. این انتقادی که شما میکنید وارد نیست، یعنی حالا اون سخن درست باشه یا باطل باشه یه حرفه، این انتقاد وارد نیست که چون خداوند حفیظ همه چیزه بنابراین هیچ حفیظ دیگه نداریم. اولا اون آیه که شما میفرمایید ان الله علی کل شیء حفیظ دلالتی بر هست را نداره، نمیگه فقط خداوند، میگه خداوند حفیظه. یکی دوم اینکه یادتون باشه، این حالا بذارید من مثال دیگه بزنم. واقعا یک کسی این سوال رو اومده بود از امیرالمومنین میکرد، چون میدونید در قرآن در باب جان گرفتن از مردم سه تا تعبیر هست. یکیش اینه که خدا جانها رو میستاند، الله یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها و یمسک التی قضا علیها الموت و یرسل الاخرى الی اجل مسمی ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. خداوند است که جانها رو میستاند، خب مثل همون خداوند است که حفیظ است. ولی در جای دیگری میگوید که ملک الموت است که جانها رو میستاند، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، بگو ملک الموت فرشته مرگ است که شما رو توفی میکند. درست همون تعبیری که درباره خدا به کار میره که الله یتوفی الانفس، عیناً در مورد ملک الموت به کار میاد، الله ملک الموت الذی وکل بکم. در جای سوم حتی میگه یه دسته فرشتگانن که جای مرگ، نه فقط یه فرشته واحد که فرشته من، حتی ازا جا اهو امرنا توفت رسولنا، رسول ما فرستادگان ما جانشون رو میگیرن، نه یک نفر هم. که تو بخنی کسی از امیر المومد اون سوال میکرد که آقا این ظاهرن تناقض است، خدا حالا بالاخره جون مردم میگیره، ملک الموت میگیره، اون فرشتگان میگیرن، که خب ایشون هم توضیح مردن حقا ز جان شیرین شیرین تر از مردن. خب بنابراین اون اشکال وارد نیست به اینجا، ولی اصل تئوری حالا یه حرف دیگری است که تو این عالم آیا حفیظانی هستن یا نیستن، دیگه اون بحث دیگه. بله بفرمایید شما. بله حقیقتش اینه که در این باب استفعال که هم استحقاقم از اون بابه، خب درسته ما هم میتونیم فاعل به کار ببریم هم مفعول، یعنی هم حالت فاعلی هم از مفعولی. من مستحق به کار میبردم که حالت فاعلی است، شما اشاره کردید. میتونستم مستحق به کار ببریم که حالت مفعولیه. به نظر من حالت فاعلی درست داریم، من صاحب این حق بودم، توجه میکنید من صاحب این حق بودم، من واجد این حق بودم، ولذا این رو یعنی مستحق او بودم. یعنی من اگه بخوایم به عربی بگیم میگیم استحقق توهو، من مستحق آن بودم، من استحقاق داشتم آن را، لذا در مورد من جنبه فاعلی پیدا میکنه و اون شیئی که باید به من بدن اون مفعول این فعل استحقاق. بله 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 حقیقتش نه، اون رو دیگه نمیشه روش بحث لاغر. الان تو فارسی که ما میگه مستحق، ما همینطوری میگیم، یعنی از سر carelessness مثلا توجه نداریم به این که واقعا باید مستحق بگیم و مستحق بگیم، به طور عادی اون تلفظ میونه ما رایج شده، میگه مستحق فلانی و به او استدلال نمیشه کرد، چون اون واقعا روی مبنا و اساس محکمی نیست، متداول است. وقت ما تازه وقتی که به افراد متکلم میگیم مستحق، اونم یه تعبیری است که یعنی در واقع تعبیر به لازمه امره به قول ادبا، یعنی متکلم نه از اون حس که متکلم است بهش میگن مستحق، بلکه از اون حس که لابد مستحق بوده که داره تکلم میکنه. یعنی ما هر متکلمی رو مستحق نمیدونیم، بعضی اصلا مستحق هم نیستن ولی تکدی میکنن. ما بنا رو بر این میذاریم، میگیم که لابد مستحق بوده، ما بنا رو بر این میذاریم که استحقاق داره، حالا که داره گدایی میکنه، داره درخواست میکنه، لابد استحقاق هم داره و بعد چیزی بدیم. کسی جایی نوشته بود که من یه گدایی سر کوچه‌مون بود، هر روز که اومدم 5 ریال بهش میدادم، بعد مدت یه روز منو صدا کرد که ببین آقا شما روزی 5000 به من میدی، ماهی میشه 15 تومن، من به شما یه 3 تومنم تخفیف میدم، ماهی 12 تومن، یه نشونی هم به شما میدم، شما این چک رو به اون نشونی ببرید. خیلی پست مدرن و خوبه. این متکدیه دیگه. این متکدی کجاش مستحقه؟ بله. توی بله ببینید توی افعال توی باب استفعال این مستحق یعنی با وجه مفعولی و وجه فاعلی گاهی واقعا رو هم میافتن، این یه معنی پیدا میکنن در باب استفعال، گاهی اینطوریه نه همیشه. حالا من آره گاهی فکر میکنم احتمال داره هم مستحق و مستحق هر دوتا در اینجا معانیشون خیلی قریبه به همه. مثلا ببینید در مستفید و مستفاد کاملا معانی از هم جداست، یعنی خوب از هم فاصله دارد. مستفید دقیقا اون کسی که طالب استفاده است، طالب فایده بردن است. مستفاد یعنی اون چیزی که به دنبال استفاده بردن حاصل میشه. مثلا میگیم از این بیت چنان مستفاد میشود، من مستفیدم اما مفاد این بیت که مستفاد میشود این است. اینجا ببینید خیلی با هم فاصله دارن و روشنه، ولی در یه جاهایی آره مثل مستشیر و مستشار یا مشیر و مشار تقریبا اینا از هم جدان، یعنی اما فاصله بین مستحق و مستحق اونقدر زیاد نیست، اونقدر زیاد نیست. بله لذا حالا میل شما هر کدوم خواستید به کار باشه. بله خب خوبه این تقطای لغوی که میشه خیلی جالبه. بله
مشتاقی
که
بخوان قرآن رو یاد بگیرن عربی
نمیتوانن بخونن. یاد بگیرن یعنی معانیش رو یاد بگیرن منظورتونه؟
معانی رو یاد بگیرن.
چون میگید عربی نمیتونن بخونن، راهش خوندن ترجمه های قرآن دیگه، راه دیگری نداره. ترجمه های قرآن هم آدم با دقت بخونه خیلی خوبه، خیلی چیزا یاد میگیره. کسی که دنبال یاد گرفتن باشه. من حقیقتش وقتی افسر ارتش بودم با یه افسری آشنا شدم، من از افسر وظیفه بودم و موقت بودم و اومدم بیرون. در مدت همون یک سال و نیمی که خدمت میکردم توی بهداری ارتش، یه افسری دیگه بود، نه در بهداری، در یه قسمت دیگری خدمت میکردم. اون افسر وظیفه نبود، افسر کادر بود. ما با هم دوست بودیم، بیشترم او اومد سراغ من، رفاقت خیلی عمیقی با هم برقرار کردیم. این افسر آدم خیلی عجیبی بود، از آدم های عجیبی که من در عمر خودم دیدم. من آدم چندان تحصیل کرده نبود، دیپلم داشت نه بیشتر و سن زیادی هم نداشت، البته زیر 40 بود شاید. در کارش هم همین کار ارتشی بود. خودش به من میگو من از اینجا بیرون کنم، من هیچ کاری بلد نیستم، من فقط بلدم هی بگم 1 2 3 4 چپ راست واقعا همینو میگو میگو من فقط همینا رو بلدم، از اینجا هم بیرون هم کنم هیچ کاری بلد نیستم، نمی درارم نیست. منطقه این آدم صاحب یک تجربه های معنوی خیلی نابی بود، آدم عجیبی و پاره ای از اون چیزاش رو با من در میون میگذاشت. خیلی اوقات خوشی ما با هم داشتیم. بعد لغرضم این بود در ارتباط با اون که شما اینجا میگید، یادم هیچ عربی هم بلد نبود، قرآن رو هم به عربیشو نمیتونست بخونه، فقط ترجمه های فارسی قرآن رو میخون، قرآن هایی که صفحه های رو به رو هست، یک سو عربی یک سو فارسی، فارسی هاشو میخون، عربیش بلد نبود بخونه، معانیش هم درک نمی‌کرد. ولی این چیزایی از این معانی فارسی قرآن می‌فهمید که من حقیقتا اعتراف می‌کنم بنده به هیچ وجه قدرت درکش نداشتم و وقتی او به من میگفت من خیلی کش میکردم، خیلی چیز یاد میکردم. حالا غرضم اینه که اصلا لازم نیست آدم حتما عربی بدونه و حتما عالم باشه و به قول مولوی گفت که از پی این عالمان زوفنون گفت ایزد در نبی لا یعلم، بعضا که علمشون حجابشون هست، این همون چیزایی که میدونن باعث میشه که خیلی سر ندونن، خیلی سر نفهمن، یه غرورایی هم بهشون دست بده، یا سرگرمه به همون سایی باشن که میدونن و فکر کنن در همون چیز همونها خلاصه میشن و پرده های دیگری وجود نداره. در حالی که اینطوری نیست، قرآن برای دو گروه در حال خیلی معنا داره. یکشانی که جهاد بیرونی میکنن، یعنی به هر حال کار خلق میرسن، یه دیم که جهاد درونی میکنن، با خودشون کلنجار میرن و بر میرن و اینا. وقتی که آدم توی این دوتا مسیر، قرآن خیلی چیزا بهش یاد میده. اما وقتی که فقط از ان آبجکت آف استادی، شما فقط گفت به قول ناصر خسرو اگر شاعری را تو پیشه گرفتی یکی نیز بگرفت خونیاگری رو بخره، حالا این کتاب گرفت نمیدی کتاب دیگر میگیری آبجکت آف استادی میکنه، خب این که کاری نداره، همه هر کتابی رو میشه گرفت. یکی هم دیوان خاقانی رو میخونه، این لغتهای مشکل و شعرهای خیلی سخت و اونا کاری ندارن، اسکالرشیپه، اون اسکالرشیپ رو غیر مسلمان هم میتونه بکنه، هر کسی میتونه بکنه و یه چیزایی هم آدم گیرش میاد، اما هدایت نیست. توجه میکنه، هدایت اصلا یه چیز دیگه. من همیشه مثال میزنم که مثال از مولاناست دیگه، میگه که این تناب هست برای اینکه یا تو بگیری از چا بیای بیرون یا بگیری بری تای چا، ولی بعضی ها تای چا آزمایشگاه تنابشناسی دایر میکنن. آزمایشگاه تنابشناسی بخری یه چیزیه، میشه خیلی چیزا، چندین جلد کتاب راجع به ساختمان فیزیکی و شیمیایی تناب نوشت، اما این بهره جستن از هدایت تناب نیست. تناب برای این بود که تو از چاه بیای بیرون، از اون ظلمت نجات پیدا کنی. تو تای چاه رو برای خودت مقر و مستقر و مقام قرار دادی و خیلی هم جا خوش کردی و نشستی و بعدم به خیال خودت این هم پروداکشن داری و تولیدات داری و لابو تحسین این و اونم دنبالته و همه این چیزا گیر میاد. در بن سوراخ بنایی گرفت، در خور سوراخ دانایی گرفت. این هم حرف مولانا. یه سوراخی مثل موشکور به قول او درست کردی، همت بناییت در خور اون سوراخ، داناییت هم در خور اون سوراخ، یعنی همون اون حفره رو خوب میشناسی و بلدی یه علمی بنا کنی که اون چیزهای زیرزمینی رو خوب نشون بده و خاک شناسی بکنی، نمیدونم چه کار بکنی، بعدم تولیداتی داشته باشی و بعد خوشنود باشی که بالاخره عمر خیلی مفید و موفقی رو هم داری سپری میکنی. گفت گرچه مقصود از کتاب اون فن بود، گر تو اش بالش کنی هم میشود، هیچ مقصود از کتاب اون فن نبود، علم بود و دانش و ارشاد و سود. کتاب و زیر سرم میشه بذاشت میشه متکا، ولی منظور اصلی از کتاب اون نبود، منظور اصلی از تناب اون نبود. شکر الله که این رسن آویختن، این رسنی رو که آویختن قرض چیز دیگری بوده ازش. منتها بعضی ها خب مثل چراغ با چراغ شما میتونید باش روشنایی حاصل کنید، جلو پاتون رو ببینید، میتونید علم چراغ شناسی درست کنید، باز همونه، یعنی دوباره شما از یه مقصودی دور میشید. یعنی چراغ یک فونکسیونی داره که این فونکسیون رو وقتی شما داشت استفاده نکنید کاملا میتونید راه رو عوض کنید و اصلا به سراغ چیز دیگری برید و اون چیز دیگه هم خیلی به شما نشاط میده، خیلی وقتتون رو پر میکنه، خیلی ظاهرا انسان رو به حال احساس توفیق میبخشه، ولی اصلا پاک همین علم حجاب اون چراغ شده. این که میگیم گاهی علم حجاب میشه و این رو صوفیان ما میگفتن العلم حجاب الله الاکبر، میگفتن علم بزرگترین حجاب خداست، این دلیل میگفتن، یعنی این علم چراغ شناسی حجاب چراغ است، علم تناب شناسی حجاب تناب، یعنی نمیذاره شما اون نقشی رو که واقعا تناب داره که در اصل برای بیرون اومده از چاه، اما کی استفاده میکنه از اون نقش و فونکسیون اصلی تناب؟ کسی که میفهمه و فهمیده که تای چاهه و عزم بیرون اومدن داره، ولی وقتی این عزم نباشه، اون دانش و اون آگاهی پیشین نباشه، خب البته که همچین استفاده هم از تناب نمی کنه. گفتش که چون تو را سودای سربالا نبود، اون سودای سربالا خیلی مهمه، این سودا همیشه مقدم است بر علم و بر هر چیزی. تو میخوای چی کار بکنی؟ تو چه سودایی داری؟ چه عزمی در سر میپرورونی؟ اون کدومه؟ اون یه وقتی که شهرت طلبیدن است، یه وقتی که پول در آوردن است، یه وقتی سرگرمی و یه جوری سر خود بگن، میگه که قول مولانا در مورد قرآن خوندن دفع کردن ملال قصد دارد از کلام ذوالجلال. میگه بعضی که میشنن قرآن میخونن برای دفع ملاله، برای اینکه کاری دیگه ندارن یا مثلا ملولن خستن، یه جوری میگن وقت اونو پر کن. توجه میکنن همیشه میشه اینجور استفاده ها رو کرد. لذا استفاده جستن از هدایت قرآن لزوماً حالا عربی دانی و علم فلسفه و فقه اینا نمیخواد. من نمیگم اونا بده یا گاهی کمک بیشتر به آدم نمیکنه، منتها آدم که نمیتونه حالا معطل اونا بشینه. حالا بالاخره این یه دریاچه ایست، یه نعمت ایست، سفره ایست که پهن شده و هر که بعد به قدر خودش استفاده کنه دیگه، لقمه ای بگیره. حالا حافظ اگر واقعا این بحانه باشه فاضی رفتن یا عاملی بشه که انسان حالا حافظ بخانه 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 حالا بکنیم یا نکنیم. واقعش گفت به ناامیدی از این در مرا بزن فالی، بود که قرعه دولت به نام ما افتد. واقعا نمیدونم من آقای دکتر فخوندی، یعنی یکی از اون معماهاست این مسئله. من یه وقتیم کسی از من سوال کرد، این چیزی هم نوشتم در بارش منتشر شد. اونی که نوشتم البته خیلی با چشم و ذهن علمی خشک نوشته بودم. نوشتم خب نمونه های ذکر میکنن از سالهای بسیار گویا و موفق و منطبق به مورد از دیوان حافظ که انصافا تعجب انگیزه، ولی اونچنان که نوشته بودم معمولا نمونه های ناموفق رو نمی نویسن، یعنی که معمولا اصلا نمی نویسن. قاعدتا در تاریخ فالگیری های حافظانه در کنار هر یه دونه فال موفق یا موفق نما هزار تا ناموفق هم بوده. منطقه خب چون ناموفق بوده اینقدر بیمزده است که معنی نداره اونا رو بگن و بنویسن و ثبت کنن. اون نمونه های موفق چون خیلی چشمگیر است و جذابه اونا رو نمونه. دوم این که در این چیزا افسانه ها هم خیلی دخالت میکنه. حالا نمونه های موفق فال حافظی هم وجود داشته باشه که وجودم داره، منکرش نیستم من، اما تعدادش به این اندازه که گاهی میگویند و مینویسند نیست. همیشه این چیزا استعداد آمیخته شدن به خرافات و دروغ ها و چیزا رو داره دیگه طبعا. یعنی اینا رو در ذهن باید داشت، یعنی غیر قابل انکار است. اما از طرف دیگه واقعا نمونه هایی از فال حافظ که درست در آمده اونام نمونه های غریبی است، یعنی انسان نمیدونه با اونا چه کار بکنه و چجوری اونا رو داوری کنه، ارزیابی بکنه و اینا. اولا اونم باید بدونید که اینا خیلی شخصیه، یعنی اصلا فرمولی نیستش که همگان استفاده کنه. ثانیا فالگیری علی ظاهر در تمام اقوام و ملل و فرهنگ ها وجود داره، یعنی فقط مربوط به مسلمان ها یا استخاره به قرآن یا فال با حافظ نیست، همه جا هست. که فرهنگ چینی اینجا همش هست و این کار رو میکنن و حالا گاهی با کتاب، گاهی فال قهوه است، گاهی با چیزهای دیگه است، کارت ورق، خیلی از این قدش ها هست. عموما هم بر یک چیزهای قندم مبتنی است، یعنی همه جا اینطوری است. یعنی شما یه کاری میکنید که کاملا قندم، یعنی شما اگه بدونید این دیوان حافظ با میکنید کجاش میاد، این دیگه فایده نداره، این از بین میره. همیشه باید جوری باشه که یک برگی که حسابش نمیشه کرد و اون باز بشه و بیاد. لذا این رندومنس در اینجا خیلی مهمه که باید باشه. حالا اگرم حتی اینا رو تو کامپیوتر اینا ببرید، مثلا روی رندوم نمبرز رو اونجاها باید کاری بکنید که این فال به حال محقق بشه. و خیلی جالب این هست که این فال کتابی حدود 50 تا غزل از اول دیوان، 50 تا آخر دیوان هیچ وقت نمیاد. و حالا که بردن یه کامپیوتر اینا همه میاد، یعنی این رندوم نمبرز اینا رو هم شامل میشه. ولی داد پیوندم داره، بله حالا هست. به هر حال لذا یه ذره توسعه پیدا کرده، شاید دقیق‌تر هم شده، چون این رندومنس آخر گسترده شده روی کل کتاب در مورد البته قرآن، هر کتاب هر جای دیگه تو قبال قهوه‌ای کارت برق هر چی بخواد یه رندومنسی اونجا برداشت. و این خیلی جالبه، یعنی من این رندومنس رو که عرض می‌کنم به خاطر این است که دقیقاً اینو بگم که فرار از دترمینیسم است، به یه جور این دترمینیسم که ما رو وارد عرصه فعال میکنه، جهانی که خیلی دترمینده، علت و معلولی آهنین و مطلقه که خود تصور عموم ما اینه دیگه، هر مقدمه یه نتیجه داره، هر علتی یه معلولی داره، اینا همطور خیلی محکم و خلل ناپذیر به هم پیوستن و هیچ راه فراری وجود نداره. یعنی انسان در واقع اگر توی این قفس آهنین علیت خودش رو گرفتار ببینه، تنها راه فراری که داره این استش که این قفس رو بشکنه، این است که به طرف یه پدیده رندوم پناه ببره که علی الظاهر علیتی علی الظاهر، حالا و الا اونایی که قائل به علیت هم اینجا هم سایه علیت رو گسترده میدونن، علی الظاهر چنین چیزی نیست، ولی یه گشایشی، یه نسیم راحت بخشی از اونجاها میاد. این یک نکته خیلی مهمه. اون وقت رندومنس یه معنای دیگه هم داره، یعنی دقیقا مثل یه اینتروژنه، یعنی از یه عالم دیگه، از یه فضای دیگری یه چیزی بلفضولانه وارد این فضای خیلی بسته ما میشود و یه شکافی ایجاد میکنه. یعنی که انهو اگر حافظ، اگر خدا، اگر هر کسی دیگری بخواد یه حرفی بزنه، یه کاری بکنه توی این عالم بسته آهنین علت و معلولی ما، باید که یه چیزی رو، رشته‌ای رو پاره بکنه و از یه جای دیگری وارد بشه، که تنها ساینی، علامتی هم که ما براش قائلیم این است که این رندومنس در بونش باشه. اما یک امر ثالث هم اینجا هست که اون رو هم من فقط یه دیسکریپشن های چیزایی میگم درباره او دیگه. یه ثالثی هم هست. ببینید اون ثالثش این است که گاهی فال یا اصولا نتیجه اینجور فالگیری ها با هر کتابی که میخواد باشه اینقدر منطبقه به مورده که انسان نمیتونه خیلی تصادفی بدونه. میدونید حوادث طبیعی در عالم بیرون معنیدار، به نحو معنیدار با هم ارتباط ندارن. یعنی ببینید مثلا این چای داغ اگه بریزه رو پای ما، پا رو میسوزونه، ولی این به دلیل اینکه این چنین هست. اگر واقعا عالم اینطوری بود که چای سرد پای ما رو بسوزونه، خب ما بنا رو بر اون میذاشتیم، همیشه گفتیم آب سرد احتراز کنید، از چای سرد آب سرد دستتون میسوزه، پاتون میسوزه، بعد از چای داغ و آب داغ احتراز نمیکنید. یعنی هیچ رابطه معنیداری بین آب داغ و سوختن نیست، رابطه همین رابطه قانونی است، یعنی نچرال لو. اگر این رابطه به شکلی دیگری بود ما اونو همونجوری باورش میکردیم و قبول میکردیم. الان ببینید ما مثلا قانون کانسرویشن انرژی داریم، درسته؟ این کانسرویشن